صدای ایشونو من ندارم. بچه ها اگر یاری کنن خیلی خوب. بسیار خب، حالا تا بیان پشت خط، حالا نمیدونم، شاید هم صدای منو دارم، من صدای ایشون رو ندارم. با روزبه بهمانی صحبت میکردم. پنجم و ششم تیر در برج میلاد در چهار سانس اجرای کنسرت داشت، همونطوری که در صحبت هامون اشاره شد. بعد از 20 سال حضور فعال در موسیقی کشورمون، برای اولین بار طعم اجرای روی صحنه رو چشید. و سوالی که من ازشون پرسیدم و بعدش قطع شدیم بود که روز به بمانی دنبال چیه؟ آقای بمانی پشت خط هستین؟
بله بله.
عذرخواهی میکنم، ببخشید. سوال من نمیدونم منعقد شد یا نه.
بله بله، من متوجه شدم، فکر میکنم منظور سوال شما رو. ببینید، دلایل مختلفی داره. یکی که من اصلا پیش از اینکه بنویسم میخوندم، این خوندن هم به صورت تجربی هم به صورت آکادمیک بود، یعنی دنبال کرده بودم. بعدها ترانه انرژی رو از من گرفت و انرژی رو به من داد که شاید تا مدت‌ها در پی این نبودم که اصلا بخوام بخونم. ولی یکی از مهمترین دلایلش خوندن خیلی از ترانه هایی بود که فکر میکردم خواننده‌اش رو پیدا نمی‌کنم.
چه جالب. آره، نکته جالبیه. در ادامه همون سال میخوام بگم که میدونید که بازار موسیقی امروز کشورمون اصلا، شاید اصلا هم یک پارادایم جهانی باشه، اصلا قرار نیست کسی رو بپروره، قرار نیست این حالا من با شما صحبت میکنم، میگم ادبی شدم، نمیدونم چرا، این کجاوه کج قرار نیست کسی رو حمل بکنه. اینو آگاه هستید بهش؟ یا شاید من اشتباه میکنم، نمیدونم. ای داده بیداد، هر وقت من سوالم تمام میشه دقیقا قطع میشه. اگر بچه های تلاش بکنن، اگر هم امکانش نیست میخواین به بعد از بخش، واسه بخش دوم منتقل کنیم، من نمیدونم مشکل چیه دقیقا. من قبل فوسفور میسوزم، سوال ادبی میپرسم از روز به بمانی، متایبه میکنم همش. به قول قدیمی میماسه. بریم.
کجا باید برم که تو هر ثانیم تو رو اونجا نبینم؟ کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم؟
خب من عذرخواهی میکنم آقای بمانی، باسم ارتباط قطع شد. الان صدای بنده رو داری؟
بله ببخشید.
سوال قبلی رو شنیدین؟
بله بله بله. من از ابتدای جمله میگم، یکی این که خوندن خیلی از این کارها، خب شما در جامعه ما خواننده زیاد داریم، ولی برای خوندن خیلی از ترانه ها شما به حتی یکی دو تا گزینه نمیرسید برای خوندنشون، که البته بخش مهمی از این ترانه هایی که من دارم ازش یاد میکنم شاید از 23-24 سالگیم نوشتم و تا الان هم اجرا نکردم و بله، منتظر این فرصت بودم که بتونم اجرا کنم. نکته دیگه اینی که بعد از اینکه شما از یه منظری رد میشید و عبور میکنید، نگاه میکنید، میبینید در فضای موسیقی ما خب خیلی چیزا عادلانه نیست. فرصت ها برای بچه‌هایی که بیشترین زحمت رو میکشن و تولید میکنن هیچ وقت عادلانه تقسیم نمیشه برای گروه تولید. و متاسفانه همه چیز در پایان به اسم خواننده رقم میخوره، که خب این از همه ابعاد هست. یکم بعد از اینکه شما گذر میکنید از این همه سال تولید، احساس میکنید دنبال چیز دیگه ای هم شاید میگردید، که خب گفتم ریسک خودش رو داره، من ریسک رو پذیرفتم و میشد که خیلی مقبول واقع نشه و میشد که کاملا همش سنجیده بشه با ترانه های من، ولی اون چیزی که از برایند کلی آلبوم و اجراها میبینم، فکر میکنم که این قیاس خیلی برای من به وجود نیومده، یا اینطور نبوده که مثلا بعد از نوشتن این ترانه ها چرا خون.
موافقم. بله بله، به عنوان کسی که سال هاست موسیقی کشور رو تعقیب میکنه کاملا موافقم، یعنی اتفاق بدی نیفتاد. ولی فکر کنم سال دوم من رو نشنیدین، پرسیدم که شاید یک پارادایم جهانی اصلا که الان موسیقی پاپ میدونین محملی نیست، این کجاوه کج قرار نیست کسی رو به جایی برسونه. میدونین خواننده ها میان 6 ماه بعد فراموش میشن، اصلا فارغ از این که اون جایگاه قبلی که داشتین، فارغ از اون، به این فکر کردین که خب به هر حال ممکنه منم 6 ماه بعد دیگه کسی بلیت کنسرتمو نخره،
صد درصد، ولی با حرف شما در نقطه اول کاملا مخالفم. یعنی موسیقی پاپ پتانسیل های عجیب غریبی داره. اگر ما در مملکتمون فقط به یکی دو تا شاخش پرداختیم و فقط موسیقی مصرفی رو ازش چه مردم بیشتر حمایت کردن، چه در خود موسیقی این شکل تولید شده، دلیل بر این نیستش که پتانسیل موسیقی پاپ در واقع پایین هست. اصلا یکی دیگه از دلایلی که شما الان آلبوم منو ببینید، آلبومیه که تمپوش روی 60-70، هیچ کار به اون شکل اصلا یعنی به اون شکل اصلا ریتمیکی اصلاً درش وجود نداشته. شاید خیلی همکارای من، دوستای قدیمی من گفتن این اشتباهه و زمین میخوره، چون الان همه ریتم گوش میدن و میرن کنسرت که یک ساعت دو ساعتی رو شاد باشن و با حال خوب بیان بیرون. ولی من تعبیرم هیچ وقت حال خوب همیشه ریتم نبوده، ضمن اینکه اون برای جامعه کاملا واجب و لازم تولیدش.
بله.
ولی بله، در موسیقی کشور ما بیشتر از موسیقی در خودآگاه و ناخودآگاه حمایت شده که اون موسیقی موسیقی مصرفی بوده. من اصلا نمیگم این بده، و بخشی از همین کاری که منم تولید کردم تاریخ داره، تاریخ مصرف داره، ولی نه ترس از این موضوع اگه بخواد باشه باید با ترانه نوشتن هم باشه. یعنی هر چیزی که گره خورده با سلیقه عمومی، شما امروز میتونید باشید فردا نباشید، ولی اون کاری که اگر شما به عنوان یک مؤلف، خواننده، ترانه‌سرا، هر چی به عهدتونه اینی که تولید کنید، اون قضاوت رو باید بذارید به عهده مردم و تا جایی که بخوان شما هستید و می‌نویسید. این در تمام کارهایی که میگم ذائقه عمومی درش مهمه وجود داره. ولی این ریسک به نظر من اتفاقا ریسک جذاب.
بله، از این بودم میشه بهش نگاه کرد. با کمال احترام به کارنامه هنری شما، آخرین سوال رو از دل صحبت خودتون بپرسم. گفتید که تمام این چیزا به نام خواننده تمام میشه، حالا بعد از تجربه بفرمایید که آیا به کام خواننده هم تمام میشه یا نه اون تهیه کننده
بستگی داره. ببین، من از جانب همه نمیتونم صحبت کنم، چون من یه شرایط کاری رو تجربه کردم، شاید همکاران دیگه من شرایط دیگه رو تجربه کرده باشن. ولی اون چیزی که هست، بله، منظور من اینه که در موسیقی ما متاسفانه یکی دیگه از اون حفره‌هایی که وجود داره همین بحث استثماری که خب خیلی از تهیه کننده ها خواننده ها رو به این شکل احاطه می‌کنه،
بیشتر از اون نوازنده ها
در واقع سودش رو اونها ببرن. اینا همه اون حلقه های معیوبیه که تو موسیقیمون هست و هرچی که جلو میریم به جای اینکه ترمیمش کنیم فکر میکنم داره متاسفانه بدتر میشه.
بله، خیلی متشکرم آقای بهمانی بابت حضورتون در این گفتگو. مثل دفعه قبل لذت بردم، براتون آرزوی موفقیت بیش از این دارم. تا همینجاش هم واقعا کارنامه هنری شما خیلی قابل احترام، اینو اصلا قلبم
میگه.
امیدوارم یک شبی هم در برنامه حضوری در خدمتتون باشیم. بعد از اینکه با شما خدافظی کردم، قطعه یعنی تموم رو قراره که تقدیم شنونده هامون کنیم با ملودی از احسان نیزن، تنظیم سعید زمانی و ترانه خودتون و صدای شما.
خیلی ممنونم، امیدوارم که به زودی بتونیم گفتگو رو توی استودیو داشته باشیم.
انشالله. شبتون بخیر و خدا.
شب شما بخیر. ممنون. خدا
یعنی تموم حس می کنم این آخرین روزای با هم بودنه، یعنی تموم باید برم وقتی دلت با رفتنه، میرم ولی هر جا برم رویای تو صد سال دیگم با منه، میرم ولی یادم بیفت هر جا چراغی روشنه، من آرزوی بعد تو ندارم، بخوام کنار تو بذارم بری دووم نمیارم، این زندگی رو بعد تو نمیخوام آخر برام همه دنیام تویی، دار و ندارم. کنم تنهاییو با این که میدونم دلت با خونه نیست، میری و میمونم بهت ثابت کنم. هر کی تحمل میکنه دیوونه نیست، منو آرزوی بعد تو ندارم، بخوام کنار تو بذارم بری دوام نمیارم. این زندگی رو بعد تو نمیخوام، آخه برام همه دنیام تویی، دار و ندارم. من آرزوی بعد تو ندارم، بخوام کنار تو بذارم بری دوام نمیارم. این زندگی رو بعد تو نمیخوام، آخه برام همه دنیا تویی، دار و ندارم.
خیلی ممنون که تا این لحظه همراه نقطه سرشار چهارشنبه این هفته بودید. بریم برای شنیدن کتاب شب. بعد از ساعت 24 با بخش دوم برنامه برمیگردیم خدمتتون.
کتاب شب. بانوامون یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تنظیم رادیویی رمان مادرم بی بی جان اثر زنده یاد دکتر اصغر الهی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که راوی از نقشه پدر و مادرش آقا جان و بی بی جان گفت که قصد داشتند پسر بزرگشان رشید را داماد کنند تا از فکر فعالیت‌های سیاسی بیرون بیاید. پدر قدرت رودررویی با پسر بزرگ را ندارد، مادر هم جز غصه کاری نمی‌تواند بکند. آنها نمی‌دانند که پسر به فکر کمک به مبارزانی است که می‌خواهند دست انگلیس را از صنعت نفت ایران کوتاه کنند. پدر تعریف می‌کند که روس‌ها وقتی به ایران آمدند چه بلاهایی سر مردم آوردند و کاری کردند که ماموران دولت هم از ترس به سوراخ‌هایشان خزیدند. او به بچه‌هایش هشدار می‌دهد که حالا هم ممکن است انگلیسی‌ها چنان وضعی به راه بیاندازند و بی‌رحمی کنند، چون تحمل اینکه منافعشان به خطر بیفتد را ندارند. اکنون با ادامه این ماجرا در پنجمین قسمت رمان همراه ما باشید. صبح از توی کوچه و خیابان سر و صدایی میشنویم. میزنم بیرون ببینم چه خبر است. به صدای بیبی جان هم اعتنایی نمی کنم که داد میزنند تو رو به حضرت عباس نرو، اما میروم. توی خیابان میبینم همه لات و لوتای محلمان روی ماشینا نشستند، آستینهایشان را بالا زدند و در حالی که عرق چهرهایشان را با دستمالهای بزرگشان پاک میکنند، همینطور الکی داد میکشند و نعره میزنند. انگار مستند. نعرهایشان معلوم نیست از کجایشان در میآیند. غیر از بچه ها کسی توی پیاده روها دیده نمیشود. آدم بزرگ ها غیبشان زده است. دکان ها همه تعطیل کردند. صدای نعره ها هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود. حس می کنم چیزی شریف و دوست داشتنی دارد نابود می شود. دایی سروانم را می بینم که کنار یک جیپ ارتشی ایستاده و عینک دودی هم زده است که کسی نشناسدش. احساس شرم می کنم. ویرم می گیرد که برم جلو توی صورت پت و پهنش توف گندهی بیندازم و بگویم مراقب این لات و لوتا هستی که کارشان را راحت انجام بدهند؟ سربازها شانه به شانه در خیابان قدم میزنند و مراقبند که مردم شعار ندهند و قیام نکنند. سر چهارراه‌ها تانک‌ها ایستادند با لوله‌های درازشان. درست که نگاه کنی وسط سینه را نشانه رفتند. شهر غرور آنهاست. کسی جرأت نمی‌کند بیاید وسط خیابان‌ها. فقط جاهل‌ها و لات و لوتا آزادند. شهر بوی مردگی می‌دهد. بوی مرده شورخانه، بوی قبرستان. کم کم میرسم به نزدیکی های خانه یوسف، دوست آقا داداش. قیامتی است آنجا. از مردم میشنوم که صبح زود عده ای آمدند خانه آنها، همه چیز را به هم ریختند. ظرف ها، کمد ها، لحاف ها و دوشک ها را گشتند و شکستند و پاره پاره کردند تا از لای آنها چیزی پیدا کنند. کوچه هنوز پر از پاسبان است. هنوز کارشان تمام نشده. منتظرند خود یوسف را پیدا کنند و ببرند. اما جاتر است و بچه نیست. یوسف فلنگ را بسته است. از خوشحالی بال در می آورم. دلم می خواهد هر چی زودتر بروم به آقا داداشم مژده بدهم. ولی از کجا پیدایش کنم؟ آرام و قرار ندارم. به مأمورها کارت بزنی خونشان در نمی آید. نمی دانند چه کار کنند. به جای یوسف مردم را تهدید می کنند که اگر یوسف را پناه داده باشند کارشان زار است. قوم ظالمین هم اینطور رفتار نمی کردند. مادر یوسف را بغل دیوار نگه داشتند و هی توی دلش را خالی می کنند. وقتی میبینند پیرزن حرفی نمیزند با لگد چنان به پهلویش میزنند که توی خودش تا میخورد و میشکند و میافتد. اهالی کوچه میترسند بیایند واسطه شوند. اگر بیایند جلو کتک میخورند و مظنون به همکاری میشوند. هر کس از جلو خانه آنها رد میشود جلویش را میگیرند و با سوال و جوابهایشان کلافهش میکنند. از چند کوچه بالاتر هم خبرهایی رسیده. ریختند توی خانه کربلای جواد. تمام خانهش را گشتند برای پیدا کردن اعلامیه‌ای، کتابی، چیزی که به دردشان بخورد برای محاکمه پسر. خود پسر را هم جلوی چشم پدر و مادرش انقدر زدند تا مغور بیاید و جای اعلامیه‌ها را بگوید. ناگهان خبری میشنوم که تنم می‌لرزد. یوسف را چند کوچه پایین‌تر دستگیر کردند. می‌آمد به طرف خانه که می‌شناسندش و محاصره‌اش می‌کنند. میدوم به طرف خانمان. آقا جان هم کلافه است. میگوید هر کیو که میشناسی دارم میگیرن. هر کی یه روزی حرفی زده میان سراغش میندازنش تو لفتونی. رشید کجاست؟ میدونی؟ نه. ولی میدونم یوسف رو گرفتن. پسر کربلای جواد هم گرفتن. آقا جان میزند توی سرش. نکند بچه ما هم گرفته باشن. ای وای. تون می رود داخل خانه. به بیبی جان می گوید بلند شو زن. بلند شو برو خونه سروان تا دیر نشده. بیبی جان گریه می کند. من که طاقت این چیزا رو ندارم مرد. خودت برو. من برم. من؟ خب اسکندر رو بفرست بهش بگو بیاد اینجا. نمیاد. سرش این روزا شلوغه. میاد. من بخوامش میاد. خیلی خوب. خودت اسکندر رو بفرست. بیبی جان مأموریت می‌دهد که برم خانه دایی سروان، هر طور شده بکشانمش به بالین بیبی جان. قرار است بگویم که بیبی سخت مریض شده است. خانه منیر سادات نیست ولی آنقدر می نشینم تا بیاید. آخر شب می آید و تا می شنود که خواهرش مریض است به سرعت لباسهایش را عوض می کند و راه می افتد. دنبالش می دوم. قدم هایش هر کدام 2 متر است و قدم های من 0.5 متر. تون تون می دوم و نفس نفس می زنم. می پرسد چه خبر شده؟ بیبی چرا مریضه؟ چه می دونم دایی؟ از خودش بپرس. از چشم های دایی می ترسم. سعی می کنم نگاهش نکنم. تا می رسیم بیبی گریهش می گیرد و داداشش را بغل می کند. همانطور نیمخیز از توی رخت خواب و دایی عجول و ناآرام می پرسد چی شده خواهر؟ رشیدمون، رشیدمون. دایی یکه می خورد. رشیدمون چی؟ چی شده؟ چه بلایی سرش اومده؟ نیست، رفته، پیداش نیست، لابد گرفتنش. نه، رشید تو دستگیر شده ها نیست، هنوز نگرفتنش. من که بهتون گفته بودم مراقبش باشین، نگفته بودم. گفته بودی، ما هم خواستیم دامادش کنیم که این ماجرا پیش اومد. خیلی خوب، حالا واسه نخور، پیداش میشه، جایی نمیره. اگه عقل کنه از همین آران دیگه دوباره این کارا نره، مشکلی نداره. هنوز اسمش در نیومده. آقا جانم خودش را میاندازد جلو. هنوز اسمش در نیومده؟ یعنی چی؟ یعنی هنوز این پسره یوسف هرچی کتک میخوره کسی رو لو نمیده. ما میدونیم که با رشید بوده. میدونیم رشید با اون بوده. ولی حرفی نمیزنه. مثل سگ 7 جون داره. 6 تاشو گرفتیم. بالاخره اون یکیش هم میگیریم. انقدر میزنیمش که به حرف بیاد و همه چی رو بگه. بگه که هم دستاش کیا بودن. میدونم اسم خیلی ها رو میگه که دارم راست راست تو خیابون راه میرم. اون وقت بگیر بگیر شروع میشه. ولی شما از بابت رشید خیالتون راحت باشه. فقط مبادا آفتابی بشه. اینو بهش بگید. عجیب دلم گرفته است. میروم به خانه آقا معلمم تا بارم را کمی سبک کند. مواظب من کسی مرا نبیند. ترس و وحشتی که در خانمان هست انگاری همه جا هست. حتی توی کوچه، توی هوا. آنقدر که میترسی حتی با سایه‌ات حرف بزنی. سرت را برمیگردانی یا دستت را محکم توی جیب شلوارت فشار میدهی تا آن کس که مواظب توست لرزش دستت را نبیند. اطرافم را خوب میپایم و در میزنم. میخواهم با آقا معلممان حسابی درد دل کنم. همه ی حرفایی را که توی دلم تلمبار شده است بیرون بریزم. آقا معلم سنگ صبور من است. دلم میخواهد از آقا داداشم که مخفی شده است و از یوسف که دستگیر شده است حرف بزنم. از آقا جانم حرف بزنم که هیچ امید خیلی به اون نیست. از بیبی جانم حرف بزنم که دارد از غصه میمیرد. از دایی جانم حرف بزنم. پی در پی در میزنم. اما گویی کسی نمیخواهد در را باز کند. ناامیدی توی تنم میدود. نمیدانم کجا بروم. پیش چه کس دیگری بروم. با چه کسی حرف بزنم. فکری توی مغزم میدود. نکند آقا معلم را هم گرفته باشند. دردی عمیق به جانم هجوم میآورد. چند روزی که می گذرد و آبها که از آسیاب می افتد، سر و کله آقا داداشم پیدا می شود. هیچ خبری نشده است. یوسف او را لو نداده است. اگر لو می داد، می آمدن سراغش. بیبی جان فکر می کند به خاطر دایی سروان نمی آیند سراغش. ولی من می دانم که دایی سروان این مردانگی را ندارد. مردانگی را یوسف دارد که حرفی نزده است. حتی خود آقا داداشم چنان مردانگی ندارد. بالاخره رضایت می دهد که داماد بشود. دختر خاله هم پری را بعد از کلی ماجرا برای او میگیرند. مبارک باشد. آقا جان و بی بی جان و چند تا از ریش سفیدهای فامیل یک شب می نشینند و قال قضیه را می کنند. آقا داداشم دیگران آقا داداش سابق نیست. عمو جانم می آید و می گوید وصلت فرخنده است. مبارک باشه. خاله جانم از همه خوشحالتر است. انگاری تمام آرزویش همین بود که رشید دامادش بشود. این روزها خیلی ها به خانمان می آیند. یکیش دایی سروان بی همه چیز که چشم ندارم ببینمش. ارتقاء مقام یافته است. انگار قلعه فتح کرده است. حالا می تواند در برابر چشم همقطارهایش بایستد و با دستای خونین تا مرفق خونین درجهش را توی دستایش بگیرد و به همه نشان بدهد. به تمام زنها و مردها، به همه خلایق تا بفهمند که او خیلی مرد است. همه فامیل جمعند. انگاری آن زنجیر پاره شده فامیلی بار دیگر به هم پیوستشان. خنده می کنند و شادند. من اما از این خنده های زشت و بیموقع سخت در رنجم و دلم می گیرد. بنا می شود آقا جانم ملک پایین آسیابش را قباله دختر خاله کند. خالم سر از پا نمی شناسد. دخترش پری هم دل توی دلش نیست. می دانم به یقین که مادر و دختر ذره ذره آقا داداشم را می جمند. همانطور که خاله جانم ذره ذره مال دنیا را جمع کرد تا یک تکه زمین بالای شهر بخرد و خود را بالا شهری بداند. چه هرسی می زند. هیچ کس باورش نمی شود که جهیزیه عروسی خود خالم هنوز دست نخورده است. آقا داداشم دیگر آن آقا داداش نیست. فردا حسابی خنده دار می شود. لباس مشکی تنگی می پوشد. لباس دامادی که پارچهش خاله جانم اصرار دارد حتما انگلیسی باشد. آقا داداشم که تا اسم پارچه خارجی را می بردی رگ گردنش باد می کرد و جان به جانش می کردی محال بود لباس خارجی بخرد، حالا مجبور می شود لباس انگلیسی بپوشد. خاله جانم اصرار دارد که لباس دامادش باید خیلی خوب و از بهترین نوع تهیه شود تا بتواند شایسته عروس خانم باشد. و من می دانم و حتم دارم که آقا داداش چند روز دیگر یک پاکت سیب زمینی زیر بغل دارد و زیر بغل دیگرش یک پاکت پیاز و به یک دست نان و در دست دیگرش یک کاسه ماست. به خانه می آید، در می زند، فری خانم در را باز می کند و به او خوش آمد می گوید و آقا داداش صبح که از خانه بیرون می آید می پرسد پری جون واسه زور چی لازم داریم؟ و پری خواهد گفت فلان چیز و آقا داداشم با خودش غرغر خواهد کرد که امان از گرانی و روز دیگر همینطور و روزهای دیگر همینطور. آقا داداش دیگر مردیست با دستای پر از پاکت میوه، بنشن، گوش، مر و بعد دوتا بچه، دوتا، یکی دختر و یکی پسر. نام پسر یوسف خواهد بود، بی برو برگرد و چند سال میگذرد. آقا داداش هم مردی است که خانه دارد، زن دارد، قالی دارد، یخچال دارد و در یخچالشان این آقا داداش هم است که یخ خواهد زد و منجمد خواهد شد. آقا داداش من توی اداره تنگ حوصله خواهد شد، بهانه خواهد گرفت، غصه بچه‌هایش را خواهد خورد و بعد که پسرشان بزرگ شد با پری می‌نشینند نقشه‌ای برای یوسفشان می‌کشند تا فیلش یاد هندوستان نکند. دلم می خواهد روی شانهای آقا داداشم هرچند خمیده و شکسته بایستم تا فردا را از بلندی بهتر ببینم. با انگشت به در خانهشان می زنم. آرام و پی در پی. صدایم می زند. بیا تو اسکندر. جلدی می روم تو. سلام. سلام. ناگهان می بینم چشمان آقا داداش دو کاسه خون شده است. چرا چشمات چیه مگه؟ برمزن. گریه می کنی داداش؟ گریه می کنن؟ نه. چرا داری گریه؟